شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنیسر هستیم. آقای بنیسر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون.
سلام به شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنیسر، پیرو به گفتگوهای قبلی که با هم داشتیم، اگر خاطر شما حتما هست و یادآوری به شنوندگانمون، یکی از مؤلفه های اساسی که شما وقتی در رابطه با موانع اتحاد سیاسی یا به قول فرمان شما جبهه سیاسی و اصول حاکم بر یک همچین جبهه و اتحادی صحبت میکردیم، یکی از مؤلفه های اساسی رو شما ایرانیت دونستین. در گفتگو گذشته که در خدمتون بودیم هفته پیش، 15 خاصه برای این برای ایرانیت شمردین که من با عزتون اون چند تاش رو که در موردش توضیح دادین اشاره میکنم تا برسیم به خاصه هایی که فقط اشاره کوتاهی شد و قرار شد در خدمتتون امروز بیشتر بهش بپردازیم. اگر من درست فهمیده باشم، خاصه اول رو وطنداری و تلقی که ایرانی ها وطن میکنن میدونستین بیان کردین. خاصه دوم رو هویت مستقل فرهنگی. خاصه سوم وجوه زنده این فرهنگ که دستاوردهای فنی، علمی و هنری جامعه است. خاصه چهارم رو در این دونستین که ایرانیت با تبعیض هیچ سازگاری نداره و مرام هایی که بر این اساس شکل میگیرن یا باور دارن در ایران ماندگار نیستن و نبودن. خاصه پنجم رو فرمودین که ایرانیت با جبر نمیسازد. خاصه ششم که هر بیان هر مرام و دینی باید شفاف باشه در ایرانیت. خاصه هفتم رو بر این مبنا فرمودین که انسان اصل است به این عنوان که استعدادهاش باید رشد بکنه و جای خودشو پیدا بکنه. خاصه هشتم رو توحید انسان و طبیعت گفتین. خاصه نهم فرمودین که ایرانیت با سلطه‌گری و سلطه‌پذیری ناسازگار است. خاصه دهم رو که راجعش صحبت کردیم این بود که ایرانی ها و در ایرانیت با سپردن امنیت به قدرت سازگاری نداره و اینا رو توضیح دادیم. چند تا خاصه دیگه بود که قرار شد که امروز اشاره فرمودیم، قرار شد امروز بیشتر در موردش صحبت کنیم. خاصه یازدهم رو رابطه حق و مصلحت بود، اشاره کردیم بهش. خاصه دوازدهم این بود که حساب ملت از حساب دولت و دین به مثابه قدرت جداست، جدا میدونن در ایرانیت. خاصه سیزدهم فرمودیم بر این مبنا و مبنای خواص گذشته، پس انسان ها از یک گوهرن. خاصه چهاردهم این بود که جدایی از ملت از دولت استبدادی، برای اینکه ملت ما همیشه دولت استبدادی رو دولت زلمه و بیگانه از خود می دانستن. و خواسته 15 وفای به عهد بود و می خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه از خواسته 11 و این مسئله خیلی مهم رابطه بین حق و مصلحت که تو جامعه ما بسیار بسیار مورد به نظر من مورد سوء استفاده قدرت قرار می گیره شروع بفرمایید.
شما که با عهد شناسی شروع می کنم، به لحاظ اینکه اون بحث مربوط به مصلحت و حقیقت هم بستگی پیدا میکنه به عهد شناسی عنوان، گرچه در ملکه ها عهد شناسی رو آوردم اما حالا جداگانه میآورم به لحاظ اینکه در جامعه ایرانی یکی از ضابطه های مهم است اینکه میگویند مثلا فلانی عهد دارد، عهد شناس است.
بله.
این اهمیت عهد شناسی در زندگی ایرانی در دوران معاصر مواجه شده با یک اشکالی. اون اشکال هم این است که درس خونده ها میگویند به این که روشن فکر شأنش در این است که بیاندیشد. حالا اگر یک اندیشه ای رو تولید کرد و بعد از مدتی دید که این غلطه، خب این نمیتونه دیگه من متعهدم به حرفی که زدم و حالا ولی او غلط، باز من روی حرف باقی میمونم. و نتیجه این که به طور خیلی زبان میبینیم به این که این درسخونده های که کارهای سیاسی میکنن امروز یک حرفی رو میزنن، فردا هم عکسش رو میزنن، امروز یک کاری رو میکنن، فردا هم عکس اون رو میکنن، هم به ابرو هم نمی آورن. بعد هم که میپرسیم میگوید اقتضای رشد اینه، دیروز دیروز بود و امروز هم میزه. آقای خمینی هم که اصلا گفت من امروز لازم باشه حرفی رو میزنم، فردا در صورت که لازم دیدم عکس رو میزنم.
بله.
خب اینجا بس مهمه این از لحاظ صورت عهدشناسی نسبت در فکر غلط نسبت به قدرت صورتا عهدشناسی است، مثل عهدشناسی است به آزادی، به استقلال، به وطنداری، به امانتداری و و و. اما در معنا درست دو معنای متفاوت دارد. وقتی که میگوییم عهدشناسی یکی از خواسته های مهمه ایرانیت است، عهد با استقلال ایران است، عهد با آزادی است، عهد با شناختن حقوق خود و دیگران است. این عهدشناسی با اون عهدشناسی درست نقطه مقابل هم قرار می گیرند و خصوصا اگر کسی عهد با آزادی رو از یاد نبرد، یعنی دائم مراقب آزادی خیش بود، مراقب استقلال وطن خیش بود، مراقب حقوق ملی خود بود، چنین کسی طبیعتا آدمی است که مراقب استعدادهای خود و رشد خود و رشد جامعه خود هم می شود. حالا فرق است بین رشد که در جریان رشد روش تجربی بدیهی است که انسان اندیشه که کرده فردا ممکنه که ببینی یک جاش کمه یک جاش زیاده، محتاج تصحیح است. تصحیح های متوالی و مرتب یک امر است که اسمش از رشد. هر دم دیلی به اصطلاح هر لحظه به یک فکر و اندیشه های ضد و نقیض بودن و باب نیاز قدرت، امروز چیزی را خوب دانستن، فردا اون چیز را بد دانستن و چیز دیگری را خوب دانستن، چیز دیگری است، امر دیگری است. دومی رو بخواهیم به صلاح بنابر اون چیزی که در سیاست اصطلاح شده فحشای سیاسی است، به این معنا که کسی قید و بند نداشته باشه و این فکر و اندیش و باور و مرام و همه رو بابت به اصطلاح این که در قدرت محل پیدا کنه یا نکنه چگونه به بیشرا بگذارد. اون عهدشناسی نیست و اصلا اون رو باید ترک گفت. خلاف اخلاق است، خلاف ایرانیت است. به اقتضای ایرانیت و شناسی با ارزش هایی است که با اصولی است که این با اون به اصطلاح خواسته هایی است که این ایرانیت بدانها واقعیت پیدا می کند. خب با این توضیح که راجع به شناسی دادم، حالا می رویم سراغ مصلحت و حق. عرض کنم به شما از جهات مختلف می شود این رابطه مصلحت و حق و حقیقت رو سنجید، اما بنابر اون چی که ما موضوع بحث ماست و نخواهیم از این موضوع خارج بشویم، این رو از دید ایرانیت باید به مسئله بنگریم در این بحثی که الان داریم.
بله.
از این دید که بنگریم مصلحت، اگر من از شما پرسیدم آقا مصلحت چیست، شما چه جواب میتوانید به این سوال من بدید؟ تا صبح فکر کنید، اگه توانستید به این سوال من جواب بدید معلوم شود مصلحت خود به خود وجود دارد. نمیتوانید. چرا نمیتوانید؟ در حالی که مصلحت خود به خود وجود ندارد، شما باید اول یه هدفی رو در ذهن بسازید متناسب با اون هدف، اون وقت مصلحت به ذهن میرسد. حالا اون هدفی هم که شما به ذهن میآورید میباید از قدرت مادهش ماده قدرت باشد، بلا باز پای مصلحت به میان نمیآید. مثلا اگر شما هدف رو قرار دادید که علم و اطلاعی پیدا کنید،
بله،
روشی که به ذهن شما میاد اسمش نمیگذارید مصلحت. مثلا به ذهن شما میرسه مراجعه یک کتابی، اگر فکری رو میخواید یا علمی رو میخواید ببینید که چیست، یا اطلاعی رو مراجعه است به وسائلی که این اطلاع رو در اختیار شما میگذارن، اینجا پای مصلحتش نمیاد. اما اگر شما هدف شما این بود که خدای نکرده دروغی بگویید، اون وقت پای فوراً به ذهن شما میگه خب مصلحت این باید اول توجیه کنید که چرا این دروغ میخواد بگید. اینجا مصلحت تشریف فرما میشوند به لحاظ اینکه باید عقل مشروعیت کار شما رو تصدیق کنه، و الا نمیتوانید بگویید به اصطلاح دروغی بگویید. دروغ رو باید عقل اول مشروع کنه و مشروع کردنش رو به نام مصلحت انجام میده. باید مصلحت بتلاشه بگه به این دلیل و آن دلیل و به جهت این که مثلا فلان مشکل رفع بشود یا چنین بشود و چنان نشود، من مصلحت رو در این میبینم که این دروغ رو بگویم. حالا تا پس تا وقتی که هدف معین نشده چیزی به اسم مصلحت وجود نداره. حالا به من سوال اینجاست، این آقایان الان شورای تشخیص مصلحت تشکیل دادند و بردن توی قانون اساسی قلابی و به نام تقدم مصلحت در حق و حقیقت و حتی بر احکام شرع، این شورا مشغول عمل است.
بله.
خب چیزی که وجود ندارد چجوری ممکنه که مسلط باشد، مقدم باشد، حاکم باشد بر چیزی که وجود دارد؟ چون حق خود به خود وجود دارد. الان به شما بگن که حق نفس کشیدن، من شما دارید نفس میکشید، وجود دارد. تمام این حقوقی که انسان دارد یک به یک بذارید جلوتون، میبینید همه شما از خودشون وجود دارن، تعریف هم دارن، احتیاجی هم نه در وجود نه در تعریف به غیر خود ندارن. محتاج هم این نیست که شما یه هدفی تو ذهنتون بیارید تا بعد ببینید حق چیست. انسان آزاد هدف رو همون حق قرار میده، روشش هم همون خودشه، روش علم علم است، روش آزادی هم آزادی است. خب پس تا اینجا معلوم شد به این که مصلحت خود به خود وجود ندارد، یک. دو اینکه حق وجود دارد خود به خود، و سه اینکه چیزی که خود به خود وجود ندارد قطعا نمیتوانه مسلط باشه بر چیزی که خود به خود وجود دارد، یعنی حق. اگر شد، معناش این است که اون جامعه اختیار خودشو از دست داده و تابع قول هموطنان ما تابع ظلم شده، یعنی زور، و مصلحت ها هم زور میسنجد. این دلیل بود که حافظ گفت کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنی. زور رو به نام مصلحت توجیه کردن، این رویه زورمدارها، مستبدها و متجاوزها. هر آدمی هم که بخواد که زور بده در یکی از اشکالش، حالا یا دروغ، یا مثلا فرض کنید که مال دیگری خوردن است، یا فریب دادن است، این بلافاصله برای توجیه اون کار خودش رجوع میکند، به عقل میگوید زود مصلحتی رو بتراش، بعد هم به کاری که میکنه میگوید گرچه این حق رو ناحق کردن است، ولی مصلحت این بود. خب این در ایرانیت ناقض ایرانیت است. ایرانی ها مصلحت رو به این عنوان همیشه میگفتند و میگویند کار اهل قدرت و زور است. عرض کنم که با ایرانیت هم ناسازگار. حالا شما در همین دوران معاصر می توانید ببینید که کارهایی که به نام مصلحت انجام گرفته چقدر ویرانگر بوده برای کشور ما. یکی از اونها این جنگ 8 ساله، یکی گروگانگیری، یکی این سخن آقای خمینی که 300 نوبت به قول اونهایی که شمارش کردن تجاوز به قانون اساسی کرد و گفت چون جنگ بود مصلحت در این بود که قانون اساسی نادیده گرفته شود، از این به بعد رعایت میکنیم، که باز نکرد. و یکی این بلای رانتخاری که به جان این کشور افتاده. همه اینها بعدم که به طور رسمی تبدیل کردن به یک چیزی درست کردن، اسمش گذاشتن مجمع تشخیص مصلحت، یعنی فوق حق و حقیقت.
بله.
خب پس این نظام با مهمترین ضابطه از ضابطه های یا خواسته های ایرانیت ناسازگار است، قطعا با اسلام هم ناسازگار است. به لحاظ اینکه در قرآن ما عکسش میگوید، میگوید حق را بگو ولو به زیان خود. نهتی برای مصلحت سنجی قائل نشده است، به لحاظی که میخواسته که این انسان را از دست قدرت رها کنه. بنابراین جامعه ای که بخواد آزاد و مستقل زندگی کنه، یک جمعی که بخوان برای ایران کار کنند، استقلال ایران و اینکه جامعه ایرانی آزاد زندگی کنه، اول کاری که این باید بکند این مصلحت سنجی رو باید لطف فرموده بگذارد کنار، حق مداری و حق سنجی رو بکند روش. حالا بسیارم که مثلا ایراد میگیرم به دکتر مصدق که به مصلحت عمل نکرد، الا باره کرد توی یک کفش که حقوق ملی ایران چنین است و من سر سوزنی تخفیف نمیدم. اگر نشسته بود و با امریکا کنار آمده بود و من دارم پیشنهاد بانک بین الملل رو پذیرفته بود، کودتای 28 مرداد نمیشد و بر بر بر
درست.
اصلا خب اگر اینها رو که میگوین او کرده بود دیگه خود ایشون زاهدی و شاهی سابق بود دیگه، چه احتیاج داشت که کودتا بشود؟ کلیسا من شاخ و دوم داره. امروز هم نبود، تاریخ هم نبود، هیچی نبود. نه، او به اقتضای ایرانیت میباید روی حق میشتاد و مصلحت عمل به حق بود و کرد. نتیجه این است که از دید تاریخ که نگاه بکنید بسیار کوتاه کرد زمان تحول جامعه ایرانی رو از یک نظام اجتماعی بسته استبدادی ویرانگر به یک نظام اجتماعی باز، یک جامعه آزاد و مستقل. حالا یکی بود، دو این که خب ایشون اگر قرار است که مصلحت یعنی این که حق ملت زیر پا گذاشته بشود، چرا این به دست خود این کارو بکنند؟ به قول مدرس گفت که آقا تو اولتیماتوم رو سر داده بودن و بعد هم همینجور قرارداد 1919 در هر دو مورد.
بله.
و به اینکه آقا من خودم چرا دیگه امضا کنم؟ تو اولتیماتوم میدی که اگر تو این امضا نکنی من میایم. عجب داستانیه، من چرا امضا کنم؟ خب تشید بیا، چون این امضایی هم که تو از من میخوایی همون تشریف آوردن هم. شما میخوایید به امضای من برسونی تشریف آوردن خود رو؟ نخیر، من امضا نمیکنم، بیایی هم جلوت میشتم. مؤثرم شد اون آقا هم نیامد، آقای روسیه قرادر 1919 ملغا شد.
بله
بله، خلاصه این اقتضای ایرانیت پس از این دید که نگاه بکنیم این مصلحت که اصلا وجودی ندارد، محلی هم ندارد، حق و حقوق ملی محل دارد و ایرانی ها میباید ملاک کارشون حقوق ملی باشد. حالا امروزا میبینیم که یکی میدوه میبینیم که ما ایران نیاز به حمایت بین المللی دارد، حمایت بخوانید امریکا. اون یکی میدود میگوید امریکا بیا از من حمایت کن. اون سومی میدود که آقا به من پول بده بوق را بندازم، بوق دستم بگیرم تبلیغ بکنم رژیم به نفع شما برود. همینجور که بعد در این اسنادی که حالا منتشر شده میبینید که قبل از 28 مرداد اون کودتاچیهای بعدی همه اونها بودن که به امریکا و انگلیس رجوع میکردن که شما با مصدق کنار نیاید تا ما ایره ثابت کنیم نفت به نفع شما، مسئله نفت به نفع شما حل بشود.
بله.
حالا اینکه اگر هشدار به اون میدهم هم به هموطنانم هم به اینهایی که کار سیاسی میکنن، شما تردید نکنید که شکست میخورید در صورتی که به جای حقوق ملی به نام مصالحی که وجود خارجی ندارد و قطعا نمیتوانید بگویید چیست، بروید به دنبال برانگیختن قدرت‌های خارجی برای مداخله در امور داخلی کشور ما. برای اینکه فورا از ایرانیت میبرید. حالا در اینجا من یک نکته مهم میرم عرض کنم به شما. اون در کشور ما یک پدیده ایست که من در مثلا در فرانسه اینجور ندیدم، من از اینجور جامعه های دیگر هم اونجور جهت تاریخی در یاشون رو شناسایی دارم اما بسیارشون نمیشناسم، بنابراین راجع به اون که میشناسم عرض میکنم. ایرانی ها همه میدونی همه رو میگن نادانن، هم درس خونده ها میگن که این مردم بی سواد نادان ایران، همون مردم بی سواد نادان این درس خونده ها میگن چیزی باشون نیست.
بله.
چجوری شده که یک کشوری همه نادان میدونن؟ از یه جهت نگاه بکنیم میبینیم که این دوتا قول گویایی داره. درس خونده ها که میگن خود جامعه رو نگاه میکنن به اون دانسته های خودشون و چون جامعه اونها رو نمیداند خود میکنن به اینکه جامعه نادان است. اما جامعه اون وجدان تاریخی رو داره، با اون وجدان تاریخیش این درس خونده ها رو که در هم در اون جریان این در درس بحث هایی که خوندن و طرز فکر ها و ایدئولوژی هایی که خوندن از ایرانیت دور افتادن، میگن چیزی بارشون نیست، از باب این که میبینن اینا با وجدان تاریخشون بریدن. اینه که مشکل کار ما گیر پیدا کرده. یه طرف آدم های هستن که با این تعلیم و تربیت دوران پهلوی و خصوصا حالا بعد از دوره ملاتریا بدتر هم شده، این با اون وجدان تاریخی یا با ایرانیت بریده.
بله.
یه طرف هم اون جامعه است که از معلومات به اصطلاح وجدان علمیش ضعیفه. نجه این دو دسته هم نمیتونن با هم گفتگو شنود بکنن، گیر افتاده. این گیر به این است که این دسته درس خونده یک این ضابطه ها رو بگذارد جلو هر روز با تکرار کنه تو قشنگ ذهنیش بشود، بدونه که اگر خواست عملی در ایران انجام بگیره که اون عمل نتیجه به بار بیارد بیاورد، میباید با این ضوابط بخونه، اگر نه به جایی نمیرسه.
و اون ضوابط داره من شد مثلا تأکید بر اون حقوق فردی و ملی ایرانی هست
و استقلال ایران است و وطنداری است و آزادی است و این خواسته هایی است که به عنوان خواسته های ایرانیت برشمردم و این خواسته ها رو به شما توجه میدم که هم با مراجعه به باورهای ایرانی از دوران پیش از اسلام و بعد از اسلام، با ادب ایرانی، هنر ایرانی، فلسفه ایرانی و هم برهنگ مردمی، مطالعه طولانی حاصلش دارم به شما عرض میکنم و اینها یک ضوابطی است که در طول تاریخ یک جامعه پیدا کرده که وجدان شعور عمومی تاریخی این ملت رو بیان میکنه و هویت او رو.
بله.
عرض کنم به شما خواسته
یه قوی که یه سوال دیگه هم بکنم باشم بشنم. یکی یه مسئله دیگه که خیلی بهش اشاره میشه توی سیاسی اونما این مسئله منافع ملی است. به نظرم میاد که اون هم تو همین دست همین چارچوب میگنده دیگه. منافع ملی هم جدا از حق و حقوق ملی و این خواسته هایی که شما شمردین اون تعریفی پیدا نمی کنه. درسته؟
عرض کنم به شما اصطلاح منافع ملی رو این در حقوق اساسی وجود ندارد. در حقوق اساسی حقوق وجود دارد، حق و حقوق ملی، حقوق فردی، اینا وجود دارد.
درسته.
چیزی به اسم منافع ملی وجود ندارد. این اصطلاح رو قدرت های غربی ساختن. آقای امریکا قصد چپو کنه مثلا در خاورمیانه، میگوید امریکا در خاورمیانه منافع دارد. در بگه حقوق ملی دارد، میگم خب کدوم حقوق ملی شما در خلیج فارس چه میکنه؟ جواب نداره. حالا همون منفعت، منفعت چیه؟ ای کسی دوانه تعریف کنه ببینیم چیه منفعت؟
مثلا برای امریکا نفت آقا.
حالا همین باید قبلن دارن که به شما بگید منفعت چی، قبلا معامله به ذهن بیارید که در این معامله یه طرف مقابل هم داشته باشید که داد و ستدی بکنید، بگید من نفت بردم. و اگر شما نفت بردید لاجرم دیگری زیان میکنه. نفت قرار میگیره در برابر ضرر. البته اگر در نظریه ریکاردویی بخواییم بگیم در اقتصاد، لیبرال ها مدعیان که نه، دو طرف ممکنه معاملی انجام بدن که دو طرف نفع ببرن.
درسته.
مثلا یکی پارکه متخصص در پارکه است، یکی هم متخصص فرض کنید که در مواد غذایی با هم مبادله میکنن و این میده از اونم میگیره، از آن نفع میبرن.
نفس بله، نفس
ولی اونی
مورد.
که میدهد نیاز ندارد به اون چیزی که میدهد، سودش در اینه که او رو بده به کسی که نیاز داره، اونم که میگیرد همینطور، اونی که در ازاش میده بهش نیاز ندارد و این به این ترتیب هست.
درسته.
روی منطق سوری و ظاهر همینطوره، واقع خلاف اینه. در عمل هم خب این اقتصاد دنیاست دیگه، اگر این فرمایش آقای ریکاردو و این لیبرالیزم اقتصادی درست بود، پس این چجوری شد که تمام ثروتهای دنیا متمرکز شد در یک قسمتهای معینی از دنیا؟ دروغه، دروغش هم از اینجاست. اونی که در مبادله به حساب میاد رابطه قواست، اون که نمی واقعیتی که به روی مبارک نمی آورد در اون نظریه، این است که این ظاهر شما می گویید، صورت اینجوره، واقعش رابطه قوا است که بین دو طرف برقرار می شود. در اون رابطه قوا هر که قوی تر باشه نفع اون می بره. اگر قوای دو طرف مساوی باشد و معامله انجام نمی گیرد، این واقعیت
چطور؟
از نقطه صفر معامله انجام نمیگیره، تا حالا هم انجام نگرفته است در هیچ جای دنیا، در هیچ تاریخی از تاریخ بشری. چرا نمیگیرد؟ به لحاظ اینکه اون تساوی که آقای ریکاردو خیال میفرمود طبق منطق سوری، در عالم خیال و ذهن تساوی، در عالم واقع تساوی نیست. راضی که این کالایی که مثلا فلان کشور این رو میسازه، این چه نقشی از جهت اینکه نیروی محرکه باشه یا نباشه در اقتصاد داخلی، در صورتی که جریان پیدا کنه، چه نقشی پیدا کند یا نکند، وقتی مبادله میشه اون که با عنوان مبادله میاد او چه نقشی پیدا کند نکند، همینجور در اون اقتصاد، همه اینها رو شما باید یک به یک چه کنید؟ به حساب بیارید. مثلا نفت، شما میگه که نفت ایران، خب ایران نفت دارد میدهد و من کالا دارد میگیرد، اما نفت انرژی یکی از مصرف هاشه، این همه مشتقات داره، این همه به اصطلاح نیروی محرک هست، فرق داره با شیرینی که شما بگیرید بجاش میل کنید. وقتی وارد یه اقتصادی شد، مثلا الان این فرض کنیم که این کشورهای نفخیز قطع کنن جریان نفت رو،
بله،
کل این اقتصاد قطع میخوابه و این نمیشه بیاری شما بگی که ما در بازار معین میشود قیمت این کالایی که شما دارید، منم در ازاش اینو به شما میدم. در صورت اینا خوابه در میشود، اما در واقع میبینید که به کلی واقعیت متفاوت است. پس بنابراین اون اصطلاح منافع ملی، نمیدونم مصالح ملی، اینا چیزهای مبهمی است که قدرت ها میسازن چون خودشونو میذارن به جای ملت. مثل اینکه فرض کنید نخست وزیر فرانسه دو نفر رو که متهم بودن به قتل دکتر بختیار تحویل ایران داد، گفتن آقا چرا این کاری کردی؟ گفت مصالح ملی اقتضا کرد.
بله،
این نه، اگر قرار بود میگفت حقوق ملی، فوری اقشون میشستیدن کدام حق، نمیتونست جواب بده. اون یه اصطلاحی تفسیرش هم دست خود یارو، از جور دل آقای نخست وزیر خواست میتوانه بگه به این دلیل به این هدفی معین کنه، بگه هدف من این بود، برای رسیدن به این هدف لازم بود که دو نفر تغییر بده. اما در حقوق ملی اگر شد نمیتونی این حرف بزنه، و دنیا اصلا ازارش جوری دیگه میشه، یاد روی همون میزانی که دفعه پیش هم قبل صحبت کردیم.
بله درست.
خب عرض کنم به شما، اما حالا رابطه دین و دولت، دفعه پیش عرض کردم که ایرانی ها در آمیختن دین و دولت رو چند نوبت آزمایش کردن، هر نوبت کار به تباهی دین و دولت هر دو کشید. در شاهنامه فردوسی هم هست این اشاره به این تباهی دین و دولت. قول اردشیر رو هم دفعه پیش خوندم برای شما، دوباره باز میخونم که میگوید فرزند، فرزند من بداند که دین و دولت پادشاهی دو خواهرند که یکی بدون دیگری نمیتواند بزیست، زیرا دین پایه دولت پادشاهی و این دولت حافظ دین است. این رو از اوستا به زبان فرانسه نقل کردم. اون سلسله ساسانی خود رو حافظ دین بهی میدانست که دین زردشتی بود و دیدیم که سرانجام نه اون سلسله مان نه اون دین، بلکه هر دو تباه شدن با اون تجربه. بعد از اسلام داریم صفویه رو، اون دوران پایان صفویه و 3 میلیون از جمعیت ایران در جنگ های داخلی کشته شدن، تباه شد ایران و در دوره خزرگان‌شاه جمعیت ایران 9 میلیون بود. این بلا سر ایران آمد. این هم سومین تجربه است که ایران داره میکنه.
بله.
پس تجربه با ما میگه که این آمیختن دین و دولت هر دو رو تباه میکنه. اما دلیل هم داره این. دلیلش این است که دولت قدرته، خصوص وقتی استبدادیش. دین که اگر بخواد بیان توقعات دولت رو بر بیاورد، که این حقوق ملت رو ناچاره بگه ضایع کنه. دیگه الان دارم میگونم دیگه. میگه مصالح نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصلحت نظام هر جا که با حق مردم تعارض پیدا کنه، این حق مردم است که باید قربانی بشه. مجلسش گذاشته مصلحت دیگه. نگفت که مجمع تشخیص حقوق مردم شد.
درسته.
حالا در قرآن ببینیم. در قرآن یک آیه، نه در یک آیه، در بسیار آیه، اما در یک آیه خیلی توجه دقیقی میکنه، غالبا ما ازش قافل شدیم. اون میگه که شما جهاد کنید که تا دین مال خدا بشه. حالا از خود بپرسیم اگر دین مال خدا نشد مال کی میشه؟
مال قدرت دیگه.
احسن. شما به قدرت خود به خود میشه. دین مال خدا که شد، یعنی که هر انسانی دیگه تو کله های انسان هاست، باورهای اون هاست و خودشون میدونن به خداشون، دیگه وسیله کار دولت نمیشود. اما اگر مال خدا نشد، یک نفر آمد گفت من قایم مقام خدا هم و دینم منم، خب اون هر جا که مصلحت خودش اقتضا کنه دین رو اونجا میخوانه و میگوید که مصلحت رو اقتضا میکنه.
و همین هم در مورد افراد هم صدق میکنه آقای منشد.
در مورد افراد هم صدق میکنه، در مورد همه این مرام ها هم صدق میکنه، چنان که تنها در مورد ما و دین در ایران، دین زرتشتی بعدم دین اسلام در ایران نبوده. در روسیه مارکسیسم شد استالینیسم، به رجب بشتر آمد، منحل هم شد و رفت. بله؟ در ایتالیا و آلمان دو مرام فاشیسم و نازیسم یک جنگ جهانی روی دست این دو ملت بقیه دنیا گذاشتن، به اون سرنوشت هم دچار شدن. همه جا همینطوره.
بله.
ولی شما گفتم واضحه دیگه، اون وقتی که قدرت توقعاتش روز به روز عوض می شود و بیانی که میخواد بیان قدرت است، اونم که توجیه کنه روز به روز، زبانش هم زبان مصلحت است. امروز باید چیزی رو بگه مصلحت، فردا هم عکس اون رو باید بگه مصلحت. دین چیزیست برای اینکه انسان را از این قدرت حفظ کند، آزاد کند. پس اون نمیتونه با این قدرت جمع بشه. چیزی واضحیه. خب. حالا اصلا بیان ببینیم از یه نظر رو دیگه نگاه کنیم به مسئله. حالا من گفتم که مسئله خود به خود تعریف ندارد.
بله.
خیلی خوب. حالا استعداد رهبری من و شما در خود ما، به دلیل این دلیل که ما هستیم و اعمال خود رو تنظیم میکنیم، پس این استعداد رهبری وجود دارد و تعریف هم دارد. این ولایت مطلقه فقیه نظر است. بله؟
بله.
این وجودش کجاست؟ این هم این مصلحت هست. او آقا باید اول بیاد بگه هدف حفظ دین است. چون هدف حفظ دین است از انحراف، از ولایت میرسد به بعد ولایت تعبیر کنه، بگید که برای حفظ دین لازم است ولایت، برای اینکه این ولایت فاسد نشود لازم است که از آن فقیه باشد. یعنی برای اینکه شما ولایت فقیه رو بپذیرید چند تا قبل از او میباید چیزهای دیگر رو بپذیرید تا این محل پیدا کنه. خود به خود این معنی ندارد، قابل تعریف هم نیست. حالا سوال اینجاست، در دنیای واقع چگونه ممکن است نظری که خود به خود وجود ندارد بر امر واقعی و واقعیتی که خود به خود وجود داره حاکم بشه؟ چیز محالیه. پس هر نظری، حالا بر دولت که قدرت است و سازمان است و اینا هست که اعمال قدرت میکنه، انسان وجودی داره و استعدادهایی داره و حقوقی دارد و ذاتیش هست و اینا، اگر یه نظری آمد و یه قدرتی رو بر انسان خواست حاکم بکنه که بگوید که شما هدفات هم من برات معین میکنم، با این میشود یه حاکمیت ناموجود بر موجود. موجود منم و استعدادامه و توانایی هام است و این که زندگی میکنم و در زندگی میباید تشخیص هدف بدم، روش پیدا کنم، عمل کنم به نتیجه برسم. بله؟
بله درست.
خب شما در بیرون من یک نظر میگوید که اختیار همه این کارا دست فلانی. حالا ما میخواییم بر من این دو این نظریه رو اعمال کنیم و این بخواد این نظریه اعمال بشود، یعنی من از همه این منیتم که این استعدادها و حقوق باشه چه بشم؟ خالی بشم. یعنی بخواهم به طبق اینا عمل بکنم که اون نظر محل پیدا نمیکنه. اگر بخواهم از اینا خالی بشم، اولا این بدون زور ممکن نیست، با زور هم ممکن نیست. از بیرون شما زور تا وقتی که به مثلا درون من نیامده میتونه به کار ببرید، از اینجا به بعد اختیار دست من هست، میتونم تصمیم اون زور بشم میتوانم نشوم.
درسته.
از تا آدمی که ما آدمیان باشیم هر وقت بپذیرد به نظری اختیار تام نمیدهد به یک کسی برون، این فورا باید بزنه این دروغ از باطل هست. این دولت تنها نیست، الان تو مثلا عمومیت که دادیم، هر مرامی و هر دینی که شد نظریه ای که بنابر اون نظریه یک مقام، یک شخص، دولت، یک سازمان سیاسی، یک رهبری سیاسی این بشود صاحب اختیار تامه و انسان ها بشودن گله گوسفند دنبال سر او بدوند، این اسطوره است، واقعیت ندارد. اگر یه جامعه این رو پذیرفت می شود جامعه متقلب ها، جامعه فاسد ها، جامعه فقر زده و خشونت زده. همین سرزمشت است که ایران امروز بیچاره پیدا کرده.
بله.
خب این هم بس راجع به رابطه دین و
دولت.
بله. حالا بیاییم به سراغ این، همین که گفتیم مسئله رهبری، چون میگویم بسیار هم تکرار میکنن که ایرانی ها از قدیم عادت چون این بوده که یکی باید بیفته جلو و بقیه هم بیفتن دنبالش.
بله.
این یه در واقع اسطوره، هیچ واقعیتی هم نداره، از شدنی هم نیست، محال هم هست. مثلا تو انقلاب ایران این آقایان حالا به اسم خود تب دادن، اسم آقای خمینی و خودشون تب دادن، اما واقعیت این است که حتی مدت‌ها بعد از جنبش عمومی مردم ایران آقای خمینی جرأت نمی‌کرد اعلامیه صادر کند. چند نوبت ما از پاریس اون توسیلی تلفن میگفتیم آقا عمل بکن، میگفت اگر کردامو نیامدن دنبال پیدا نکرد چیز. پس خود مردم ابتکار کرده، خود هم سازمان دادن، یک سازماندهی خودجوش.
یعنی در واقع رهبری در دست خود مردم بوده.
بله بله، غیر از این که یه ملتی نمیتونست بلند بشه عمل بکنه که.
بله.
حتی این فیلسوف فرانسوی فوکو
بله
در اون ایام دو بار آمد پیش من، گفت که من میخواهم بفهمم این چه این چنین پدیده ای چگونه ممکن شده. این تا به حال ما میدونستیم که هر سازماندهی لاجرم سازماندهی قدرت است و یک جامعه که یک سازمانی در اون تو وجود نیاد که اون رژیم حاکم رو به مبارزه نطلبد و بر او غلبه نکند رژیم نمیره، رژیم نمیاد. اما حالا ما میدیم یه ملت در حرکت، ما نیده بودیم، تاریخ هم به ما نگفته بود هم چیزی هست. این چگونه ممکن شده؟ حالا از موازنه عدمی و منفی بنابر قول مدرس مصدق با او گفته و شنود کردیم و بعدم از این خواسته های ایرانی هست. بعدم او رفت ایران، مثل که دوسته دفعه رفت ایران ببینه که از نزدیک این هایی که شنیده اونجا واقعیت دارد یا نداره. پس این جامعه خود انقلاب خیش سازمان داد و این رو به نتیجه رسید. بنابراین اینکه یه نفر بیفته جلو بقیه پشت سر او یک دروغ ایسی اصوره است که داستانیست که ساختن به جای بگذارن جای واقعیت تا این مردم رو فلج کنن، تکون نخورن. ولی هر انسان عاقلی میدونه که اگر یک ملتی نخواد و عمل نکند اصلا رهبری به وجود نمیاد که یکی باشه یا ده تا باشه. خالق رهبری مردم هست. عرض کنم به شما که در عمل نگاه کنید به وضعیت. از زمانی که آقای خمینی در پاریس میگفت که میزان رأی مردم است، ولایت با جمهور مردم است، عرض کنم به شما که هر عاقلی میداند که اختیار مردم دست خود مردم است. اینا رو میگفت و خمینی دنبال مردم است، مردم احتیاجی به خمینی ندارن، تو انقلاب با موفقیت پیش میرن. همین آقای خمینی در دوران ریاست جمهوری بنی صدر کار را به جایی رسوند که در دو نوبت، یکی در 6 خرداد یکی در 25 خرداد، در مورد اول در تاریخ اول گفت که همه ملت بگویم بله من میگویم نه، دفعه دوم گفت 35 میلیون بگوید بله من میگم نه. از اون زمان این ملت رو گوشفند تلق میفرمودن و این شد آخرم جام زشت سر کشیدن و اینم شد سرنوشت ایران. این دوتا رویداد است. یکی رو خود مردم تصدی کردن، اون انقلابش که گل رو بر گل رو پیروز کرد، یکی این من 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه که خشونت رو بر ایران حاکم کرد و خشونت رو تقدیس کرد به عنوان اسلام. اینم مصیبتی است که برای مسلمان ها در دنیا درست فرمودن. این دو تا از این، اگر ایرانیت با اون رهبری سازگار نیست دلیل دارد، با اون رهبری که مردم رو گوشفند پشت کند و خود رو گله سران.
بله.
عرض کنم به شما، حالا میرسیم به جدایی ملت از دولت استبدادی.
بله.
این قسمت آخر بحث ما.
درسته.
عرض کردم به شما که این از قدیم بوده. یعنی از دوران اساطیری این مسئله جدایی بوده. فردوسی که حکیم است به معنای درست کلمه، به لحاظ این که تا این زمانی که الان ما در این بحث میکنیم، اون کسیش که قدرت رو در مقیاس جهان سازوکارهای پیدایش و تمرکز و تکاثر و انباشت و انحلال قدرت رو در مقیاس جهان در اون نظمی که نظم شاهنامه است به دقت تمام بیان کرده.
بله.
او میگوید علت این که این جدایی به وجود آمد این بود که در دوره اون دوره آرمانی، دوره جمشیدی، دوره بود که نه پیری بود، نه زشتی بود، نه مرگ بود، نه گرما بود، نه سرما بود، نه گرسنگی بود. جوانی بود و شادی بود و زندگی بود و امید بود و همیشه بهار بود و این فلسفه زندگی بود.
بله.
از این خواسته ایرانیت هم که عرض کردم همش بیان کننده چگونه زیستن هست، نرد توش نیست. حالا متاسفانه ما هم دین ها پیدا کردیم هم مرام ها که فلسفه مرگ شدن. عرض کنم به حضور شما، اون میگوید که این وضعیت این خوبی داشت میشه، شیطان آمد و جمشید و فریب گفت تو این همه کار برای این ملت کردی، الان همون قضیه یه نفر
رهبریه،
آره یک نفری
بلد.
این همه خدمت تو خدا برای بشر نکرده، بشر از خدا هم خدا تری، بگو من خدا وسوسه ای رو برداشت، دم از خدایی زد،
یعنی وسوسه قدرت بله؟
قدرت دیگه بله.
بله.
دم از خدا، دم از خدایی زد و اون قدرت خیش رو گم کرد و زمین ساز هجوم بیجانه به اصطلاح ستمگر انیرانی به ایران شد که سحاک بود.
بله.
میگه از این اینه، این دلیلش اینه، بیگانه شدن رهبری در از مردم و یگانگی جستن اوست با قدرت. حالا از این حساب، بعد این حساب که ببینید دوری و نزدیکی دولت ها رو با مردم، این خواسته های ایرانیت به شما میگه که چه وقتا این دولت به مردم نزدیک شده، چه وقتا دور شده. جنبش های ایرانی رو از دیرترین ایام بگیرید تا این آخری که انقلاب ما بوده، میبینید که با این خواسته ها که بسنجید به شما میگه که این چه وقت این انقلاب ها ممکن شدن، تا چه اندازه موفق بودن، علتی که موفق نشدن کدامی که رعایت نکردن کدامی که از این خواسته ها بوده، همه اینا دقیق به شما میگه. خود من همین جوری پیدا کردم این خواسته ها رو، یک مطالعه در تاریخ جنبش های ایرانی از جمله اون مطالعاتی است که انجام دادم.
ببخشید آقای منصور، این قسمت آخر، یعنی منظورتون این است که حتی دوری و نزدیکی مرام ها و دین ها و گروه ها و شخصیت ها با مردم رو این خواسته ها بیان میکنه؟
بله، خواسته ها بیان میکنه. بله بله. مثلا ما در همین قرنی که گذشت تا انقلاب کردیم.
بله بله.
درست؟
بله. از
شوکیت ملی کردن نفت و انقلاب 57.
درسته.
خب هر سه بار کوشش برای این بود که این دولت بشه مال ملت.
بله.
یه زمان مصدق هم از شعار بود که دولت رو ملی کنیم، یعنی از دست بیگانه و قدرت مدارها در بیاریم تابع ملت بکنیم. خب ظاهرش این است که ما با این سه انقلاب که کردیم موفق نشدیم در این که دولت رو مال ملت کنیم.
درسته.
اما از دید تاریخ که نگاه بکنیم میبینیم که نه، یه کارهایی با این سه انقلاب کارهای مهمی انجام گرفته، از جمله مثلا پایه های اصلی استبداد در درون ایران شکسته، از بین رفته، مثلا پایه سلطنت استبدادی نیست، ساختای اجتماعی شهری که اون ساخت بازار خصوصا در مرکزش قرار می گرفت متلاشی نیست، ساخت روستایی خصوص بزرگ مالکی و ساخت ایلی همیشه آمده در خدمت قدرت بود و به اون روستا دستیار ظالمان برای حکومت بر بوم نشینان، اینها تمام تغییر کرده. فقط مونده این استبداد ملاتاریا در حال شکستن،
یعنی اون پایگاه دینی قدرت،
پایگاه دینی که نمیشه باید بگیم بیان قدرتی با با صورت دینی با رنگ دینی.
بله
بله، این هم در حال فرو شکستن. عرض کنم که اینهایی که من عرض کردم در ارسطا که برگردی، همین در رابطه دو مثلا دولت و ملت دارم میگم، در ارسطا از دوران اساطیری تا دوره همون ارسطا ازش صحبت میکنه، از سه راهزن در ارسطا بحث میشه، گفته بود. این سه راهزن یکیش ضحاک است، یکیش هم افراسیاب است، یکیش هم اسکندر، یعنی سه مؤسسه سلطجویی که از ایران یعنی بیرون ایران به ایران چی کردن؟ تاخت آوردن و بر ملت کشور ما مسلط شدن. اینا مثلا مظهرن، نمادن، نماد بیگانگی از ایرانیت. حالا هر دولت ایرانی هم ظاهرش سیماش هم ایرانی باشه، ایرانی ها مثلا مقایسش میکنن با ضحاک، از این باب که میگوین این اون خواسته های ایرانیت رو ندارد، در ستنگری و ستنگرم که هست از این مثل بیگانه هست، حکم بیگانگی براش صادر میکنن. که البته خب الان در حالی که ما داریم بحث میکنیم، صحبت این کسانی که نامزدن برای ریاست جمهوری به این تو پر بست که دارن برای خودشون زمینه میسازن، نه در جامعه ایرانی. و میبینیم که این ضابطه ها ضابطه های دقیقی در وجدان تاریخی ایرانی. اون زندگیات سعیدی سیرجانی کتابی نوشته در باب ضحاک،
بله بله،
چرا زیبا هم نوشته، اینها گفتن شما مقصود ما بودیم و بیچاره بردن اونجا کشتن. حالا مقصود اون سیرجانی همین ها بودن یا غیر این ها بودن، جامعه ایرانی گفت بله مقصود شما ها بودید. چرا؟ در اینکه اون وجدان تاریخی فورا میگه ای خودشون.
درسته. من
گفتن یک کسی دوره شاه سابق داشته فوش میداد، بعد یه پاسبان رسید گفت که این داری به خاندان جنگ سلطنت این فوشا رو میدی؟ گفت نه بابا، من پادشاه افغان میگفتم. بعد که یکم اون پاسبان چند قدم رفت شد و برگشت، گفت نه این فوشایی که میدادی به خاندان جلیل سلطنت میدی. یعنی وجدان عمومی وقتی یه حکمی صادر کرد، این مثلا ضابطه رو برای خودش میسازه، محک میسازه. با این محک هر جا شما بری بگی این مشخصات، بگی ها این ضحاکه.
بله،
عرض کنم به شما این ضابطه هایی که 15 تا شد به این ترتیب، ضابطه های ایرانی جد و در این پایان این گفتگو چند جمله خطاب نسل امروز عرض می کنم.
بفرمایید.
و اون این است که شما مردم ایران، خصوص شما جوانها، به هوش باشید. از اختشاش در هویت رها نمی شوید اگر هویت خود رو این خواسته ها نکنید که خواسته های ایرانیت هست. از این همه آسیب، خشونت، فقر رها نمی شوید مگر اینکه هویت پیدا کنید به عنوان ایرانی. بحث تقدم و تأخر در بین دین و ایرانیت بحث نادرستی است. همونها که میگویند ایرانیت تقدم دارد دروغ میگویند، دنبال قدرت هستند. همونها که میگویند اسلامیت تقدم دارد دروغ میگویند. چرا؟ به لحاظ اینکه اون ضابطه هایی که برای شما خوندم که ضابطه های ایرانیت هست. ایرانیت یعنی اونا، یعنی رعایت این 15 تا خواسته را که بکنی شما ایرانی، هویت ایرانی پیدا میکنی. حالا اگر یه دینی خالی از این 15 تا ضابطه شد، این چیه به عنوان دین که تقدم داشته باشه؟ پوچه هیچی نیست. اما اگر ایرانیتی شما بتوانید فرض کنید که باور شما نتونه اونو بیان بکند، خب یه باور شما یه جاش میلنگه. چگونه ممکنه شما ایرانی باشید قبل از اینکه مسلمان باشید، یا قبل از اینکه مسیحی باشید، یا قبل از اینکه مارکسیست باشید؟ فرق نمیکنه. به لحاظ اینکه اگر شما مارکسیست شدید، باید اون خواسته ایرانیتون اسم شما باشه دیگه، اگر نه که شما یه چیز دیگه شدید. اون مارکسیسم شما میان توهیست. اگر شما مسلمان شدید، باید این خواسته ها تو اسلام شما باشه دیگه. اگر نه ایرانی شدید، نه اسم مسلمان شدید، هیچ کدوم نشدید، یه هویت مشبه و مخشوش پیدا کردید. از این ترتیب هر مرامی که این خواسته ها توش نباشه و خالیست، اون ایرانیتی هم که بگید من بی باورم، بگید من ایرانیم اصلا باور ندارم، من به اون میگم میگویم که خب چجوری دست راست چه به درست میشناسی و میشه هم چیزی. انسان تنظیم میکند فعالیت های حیاتی خیش را. حالا هر اسمی بخواد روی این تنظیم بگذارد، اسمش اون باوره. باوره اون مثلا کلمه که عرض نداریم، مثلا اسم که عرض نداریم، مثلا محتوا عرض داریم. حالا اون باور یا این خواسته ها توشه با ایرانی، حالا به فرانسه هم بری همین ها فرقی نمی کنه، اونجا هم فرانسوی بودن یه رعایت یه خواستی رو لازم دارد. حالا اگر یه دینی رو کسی در فرانسه پذیرفت که اون خواسته ها توش نبود، و این تو فرانسه هویت فرانسوی پیدا نمی کنه، کارش هم نمی گیره. پس شما بی خود خود رو سرگردان نکنید. اهل سیاست شما هم بدانید این خواسته ها رو اگر رعایت کردید به طور شفاف، ما میتونیم از این حالت سرگردانی به در بیاییم، میتونیم همدیگر رو پیدا کنیم، میتونیم با هم همکاری کنیم، تعاون ممکن میشود، جبهه ممکن میشود، اتحاد ممکن میشود، ایران آزاد و مستقل ممکن میشود
انشاءالله.
اگر نه رعایت نکردید، حالا هر روز یه ساز بزنید فرقی نمیکنه، یا نه خیر حرفای خوب بزنید یا حرفای بر هیچ چیزی رو عوض نمیکنه، به این سرگردانی ادامه خواهد یافت. بله، این عرض من بود در پایان این گفتگو، امیدوارم که به کار هموطنان ما بیاید.
خیلی سپاسگزارم آقای بنصر، بسیار بحث جالبی بود، تشکر میکنم از وقتی که به ما دادیم. اگر فرمایش دیگه ای نداریم دیگه مزاحمتون نشیم و شب بخیر بگیم شما.
روز شما در اونجا بخیر.
خیلی سپاسگزارم، شبتون خوش.
مزاحمت.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما در دنباله با آقای بنی صدر در رابطه با خاصه های ایرانیت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی ایجاد اتحاد سیاسی و یا جبهه سیاسی توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشن. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.